با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعداد فصل 20. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از: پس از 37 سال دوباره در سرزمین قادش، گله و شکایت هفتم، آب از صخره، نافرمانی موسی، ادومیان با عبور قوم اسرائیل از سرزمین خود مخالفت می کنند، مرگ هارون. فصلی که امروز بررسی می کنیم با مرگ مریم شروع شده و با مرگ هارون پایان می‌یابد. این فصل با مرگ محدود شده است و همچنین شامل گناه موسی و گناه ادومیان می‌باشد. با این وجود فصل مهمی است، چون پایان دوره سرگردانی قوم اسرائیل و شروع حرکت و پیشروی آنان را مشخص می‌کند. این بخش یعنی از فصل 14 تا فصل 20 که آنچنان طولانی و زیاد نیست، تنها بخشی است که وقایع دوران 40 ساله سرگردانی قوم اسرائیل را مطرح می کند. تعداد کمی از وقایعی را که در این 40 سال اتفاق افتاده در دسترس داریم. قوم اسرائیل از مسیر اراده خدا خارج شده است و مطالب کمی برای گفتن وجود دارند. می توانیم بگوییم که قوم اسرائیل قوم برگزیده می باشد، اما آنان ارزشی ندارند مگر زمانی که در مسیر اراده خدا بودند و گام بر می داشتند. و این موضوع امروز نیز حقیقت دارد. این موضوع برای شما و من نیز حقیقت دارد که ما ارزش و قیمتی نداریم وقتی خارج از مسیر اراده خدا در حرکت باشیم. وقتی شما و من در چارچوب بدن ایمانداران عمل نکرده و عطایایی را که خدا توسط قدرت روح القدس به ما داده است به کار نمیگیریم، در آن صورت بیهوده و غیر ضروری می باشیم. در واقع باعث ایجاد مانع و مشکل می شویم. پس از 37 سال دوباره در سرزمین قادش. در اعداد فصل 20 آیه 1 می خوانیم: قوم اسرائیل در ماه اول سال به بیابان سین رسیدند و در قادش اردو زدند. مریم در آنجا فوت کرد و او را به خاک سپردند. در اینجا مرگ مریم را داریم که فقط در یک جمله به آن اشاره شده است. شاهد روزهای طولانی انجام مراسم سوگواری و گریه و زاری نیستیم و تلاشی برای تشریح کمی از آنچه اتفاق می افتد نمی آبیم. مریم مرد و دفن شد. تمام جمله ثبت شده همین است. آنان اکنون به سرزمین قادش برگشتند. حدود 38 سال قبل در اینجا بودند و اکنون دوباره بازگشتند. 38 سال سرگردانی و به هیچ جا نرسیدند. اگرچه این سالهای سرگردانی برای قوم اسرائیل سالهای پربرکتی نبودند، اما درسهای بزرگی برای آموختن در بر داشتند. بسیاری از ما امروزه به عنوان مهاجرین یا مسافرین در حال حرکت و پیشروی نیستیم، بلکه فقط مهاجرین سرگردان در این دنیای زمینی می باشیم که به این سو و به آن سو می رویم. گله و شکایت هفتم. در اعداد فصل 20 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: در آن مکان آب نبود، پس قوم اسرائیل دوباره بر موسی و هارون شوریدند و زبان به اعتراض گشوده گفتند: ای کاش ما هم با برادرانمان در حضور خداوند می‌مردیم. البته منظور آنان واقعاً این نیست. هیچ یک از ما نمی‌خواهیم بمیریم. برای انسان مرگ موضوع غیر عادی و ناخواسته است، اما آنان دوباره در حال شکایت و اعتراض هستند. این هفتمین گله و شکایت آنها می باشد و علت آن به خاطر کمبود آب است. در اعداد فصل 20 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: چرا ما را به این بیابان آوردید تا ما با گله‌هایمان در اینجا بمیریم؟ چرا ما را از مصر به این زمین خشک آوردید که در آن نه قله هست، نه انجیر، نه مو و نه انار؟ در اینجا حتی آب هم پیدا نمی‌شود که بنوشیم. در اینجا آنان به سرزمین قادش بازگشتند، همان جایی که قبلا در آنجا شکست خوردند، و اکنون نیز دوباره به جای اعتماد کردن در حال گله و شکایت می باشند. خب سرزمین شیر و عسل در پیش روی آنها است، اما اینجا نیست. برای من فرقی نمی کند که شما اکنون در کجا هستید یا چه کسی می باشید. اگر شما یک فرزند خدا می باشید، باید تشخیص دهید که شما در اینجا برای همیشه و دائم نیستید. همه ما فقط مسافرینی هستیم که در حال عبور از این دنیا می باشیم. در هیچ کدام از مکانهای مختلف برای مدت طولانی نخواهیم ماند. بنابراین نبایستی وقت خود را با گله و شکایت بیهوده صرف کنیم. به جای آن باید اعتماد کرده، قدم برداشته و به پیش برویم. اعداد فصل 20 آیه 6 میگوید: موسی و هارون از مردم دور شدند و در کنار در خیمه عبادت رو به خاک نهادند و حضور پرجلال خداوند بر ایشان نمایان شد. دوباره میخواهم توجه شما را به این نکته جلب کنم که هرگاه این قوم گله و شکایت و اعتراض کردند، شکوه و جلال خداوند نمایان و آشکار شد. خدا از گله و شکایت آنان خوشنود و راضی نبود. این نکته بایستی توجه ما را جلب کرده و درک کنیم که اگر ما نیز ایماندارانی هستیم که گله و شکایت کرده و معترض می باشیم، خوشنودی خدا را جلب نمی کنیم. این موضوع حقیقت دارد بدون توجه به اینکه شما چه کسی هستید، کجا هستید و چه کاری انجام می دهید. آب از صخره، نافرمانی موسی. در اعداد فصل 20 آیه 7 الی 8 می خوانیم: خداوند به موسی فرمود: عصا را که در جلوی صندوق عهد است بردار. سپس تو و هارون قوم اسرائیل را جمع کنید و در برابر چشمان ایشان به این صخره بگویید که آب خود را جاری سازد. آنگاه از صخره به قوم اسرائیل و تمام حیواناتشان آب خواهد داد. عصا را بردار. این عصای هارون بود. جماعت را جمع کن و به صخره بگو. چرا بایستی این بار فقط به سادگی به صخره گفته می شد تا آب بدهد؟ زیرا سالها پیش از این، همانطوری که در کتاب خروج فصل 17 گزارش داده شده است، صخره زده شده و آب از آن خارج شده بود. صخره بایستی یک بار زده می شد که این کار انجام گرفته بود. در اعداد فصل 20 آیه 9 الی 10 می خوانیم: پس موسی چنان که به او گفته شد عمل کرد. او عصا را از جلوی صندوق عهد برداشت. سپس به کمک هارون قوم را در نزدیکی آن صخره جمع کرده به ایشان گفت: ای آشوبگران، بشنوید. آیا ما باید از این صخره برای شما آب بیرون بیاوریم؟ اکنون نه تنها قوم اسرائیل در حال اعتراض و شکایت است، بلکه موسی نیز شکایت می کند. آیا شما اینطور فکر نمی کنید؟ من احترام و علاقه زیادی به موسی دارم. او در تمام این 40 سال با آنان در بیابان همراهی کرده و واضح است که دیگر از آنها خسته شده باشد. موسی خودش را فراموش می کند وقتی می گوید: آیا ما باید از این صخره برای شما آب بیرون بیاوریم؟ به هیچ وجه. این موسی نیست که می‌خواهد آب از صخره جاری سازد. خدا آن کسی است که برای آنها آب تهیه خواهد کرد. آنان در اینجا نیاز دارند درس بزرگی را بیاموزند، چون صخره نماد و سمبولی از مسیح است. اکنون موسی عصبانی و خشمگین شده و کاری را انجام می‌دهد که نباید انجام می‌داد. این موضوع باعث جلوگیری از ورود او به سرزمین موعود می شود. در اعداد فصل 20 آیه 11 می‌خوانیم: آنگاه موسی عصا را بلند کرده دو بار به صخره زد و آب فوران نمود. قوم اسرائیل و حیواناتشان از آن نوشیدند. بعضی افراد چنین تعلیم می‌دهند که اشتباه موسی در این بود که دو بار به صخره زد. اما دوست عزیز، او اصلاً نباید به صخره می‌زد. به صخره قبلاً زده شده بود. بر طبق اول قرنتیان فصل 10 آیه 4، صخره نماد و سمبولی از عیسی مسیح است. مسیح یک بار و فقط یک بار برای گناهان رنج و درد کشید. او یک بار مرد. خدا این موضوع را با استفاده از یک نمونه به آنان یاد می‌داد و موسی می‌بایست توسط اطاعت از خدا از این نمونه مراقبت کرده و به آن توجه می‌داشت. خدا به طور بسیار واضح و آشکار به او گفته بود که به صخره بگوید تا آب دهد. این تمام آن کاری بود که موسی باید انجام می‌داد. اما موسی از اطاعت خدا سرپیچی کرد. اهمیت این عمل نافرمانی و نااطاعتی به خاطر این بود که صخره مسیح را به تصویر می‌کشید. در اول قرنتیان فصل 10 آیه 1 الی 4 می‌خوانیم: ای برادران عزیز، نباید آنچه را که در زمانهای گذشته برای قوم ما اتفاق افتاد از یاد ببریم. هنگامی که ایشان در بیابان سفر می‌کردند، خدا آن ابر را فرستاد تا پیشا پیش آنان حرکت کند و هدایتشان نماید. پس آنان را به سلامتی از دریای سرخ عبور داد. در واقع می توانیم بگوییم که ایشان در دریا و در ابر غسل تعمید گرفتند و با این کار نشان دادند که موسی را پیروی خواهند کرد. در بیابان خدا معجزه‌وار برای ایشان نان تدارک می دید. آنان آبی را می نوشیدند که مسیح عطا می کرد، زیرا مسیح در واقع همان صخره‌ای بود که خدا در بیابان از آن برای قوم اسرائیل آب بیرون آورد. به افسونی آب بیرون آمد. اشتباه و خطای موسی باعث جلوگیری از جاری شدن آب نشد. چقدر خدا مهربان و بخشنده است. در اعداد فصل 20 آیه 12 می‌خوانیم: اما خداوند به موسی و هارون فرمود: چون شما دستور مرا با اعتماد کامل نپذیرفتید و در نظر قوم اسرائیل حرمت قدوسیت مرا نگه نداشتید، شما آنها را به سرزمینی که به ایشان وعده داده‌ام رهبری نخواهید کرد. خدا در اینجا میگوید که موسی و هارون به او ایمان نداشتند. او را در مقابل چشمان قوم اسرائیل تقدیس نکرده و به او احترام نگذاشتند. آنان اعتبار انجام معجزه را به خود نسبت دادند به جای اینکه کار خدا را جلال دهند. وقتی عهد جدید را می‌خوانیم، می‌بینیم که موسی در واقع در نهایت به سرزمین موعود رسید، ولی از بعدی دیگر. او بر روی کوه در زمان تغییر شکل عیسی با مسیح در آن سرزمین بود. سرزمین کنعان در واقع تصویری است از آنجایی که شما و من بایستی در آنجا زندگی کنیم. آنجا تصویری از بهشت آسمانی نیست. ما در این دنیایی که همچون بیابان است به سر میبریم. اما شما و من بایستی از برکات سرزمین کنعان استفاده کرده و لذت ببریم. این برکت توسط مرگ و قیام مسیح می آید، همان طوری که در کتاب یوشع خواهیم دید. ما باید به آن اتکا کرده و به خدا ایمان داشته و خود را به او سپرده و تسلیم کنیم. این موضوعی بود که موسی و هارون در مورد آن نافرمانی کرده و سقوط کردند. در اعداد فصل 20 آیه 13 می‌خوانیم: این مکان مریبه یعنی منازعه نامیده شد، چون در آنجا بود که قوم اسرائیل با خداوند منازعه کردند و همانجا بود که خداوند ثابت کرد که قدوس است. امروز بی ایمانی گناه بزرگ ما نیز می باشد. خدا چه احساسی دارد و چه فکر می کند وقتی ما به کلام او بی توجهی کرده و به او ایمان نداریم؟ ادومیان با عبور قوم اسرائیل از سرزمین خود مخالفت می کنند. در اعداد فصل 20 آیه 14 الی 15 و آیه 17 می خوانیم: زمانی که موسی در قادش بود، قاصدانی نزد پادشاه ادوم فرستاد و گفت: ما از نسل برادران تو اسرائیل هستیم و تو سرگذشت غم‌انگیز ما را می دانی که چطور اجداد ما به مصر رفته سالهای سال در آنجا ماندند و برده مصریان شدند. خواهش می کنیم به ما اجازه دهی از داخل مملکت تو عبور کنیم. از مزارع و باغ‌های انگور شما عبور نخواهیم کرد و حتی از چاه‌های شما آب نخواهیم نوشید، بلکه از شاهراه خواهیم رفت و از آن خارج نخواهیم شد تا از خاک کشورتان بیرون رویم. موسی کمی اطلاعات درباره تاریخ آنها به ایشان می‌دهد و سپس از آنان درخواست اجازه عبور از سرزمینشان را می‌کند. این درخواستی است که با شیوهی دوستانه مطرح می‌شود. ادومیان در واقع برادران ایشان بودند و موسی این نکته را به آنان یادآوری می‌کند. ادومیان توسط ممانعت از اجازه عبور ایشان گناه کردند. در اعداد فصل 20 آیه 18 می‌خوانیم: ولی پادشاه ادوم گفت: داخل نشوید. اگر بخواهید وارد سرزمین من شوید، با لشکر به مقابله شما خواهم آمد. قوم اسرائیل دوباره به ادومیان گفتند که آنها گاوها و گوسفندان خود را دارند و فقط می‌خواهند از این سرزمین عبور کنند. دوباره به آنان اطمینان می‌دهند که هیچ چیز از این سرزمین به همراه نبرده و آنجا را خراب نخواهند کرد. در اعداد فصل 20 آیه 20 الی 22 می‌خوانیم: ولی پادشاه ادوم اخطار نمود که داخل نشوند. سپس سپاهی عظیم و نیرومند علیه اسرائیل بسیج کرد. چون ادومی‌ها اجازه عبور از داخل کشورشان را به قوم اسرائیل ندادند، پس بنی اسرائیل بازگشتند و از راهی دیگر رفتند. آنها پس از ترک قادش به کوه هور در سرحد سرزمین ادوم رسیدند. اکنون آنها بایستی مسیر راه اصلی را دور بزنند، در صورتی که این کار لازم نبود اگر ادومیان به آنان اجازه عبور از سرزمینشان را داده بودند. اما من فکر می‌کنم که موسی در اینجا اشتباهی را انجام داد. موسی بایستی به دنبال ابر رفته و از مسیر آن پیروی می‌کرد. نیازی نبود که نگران باشد. خدا او را راهنمایی و هدایت می‌کرد. به جای درخواست کردن از ادومیان که از آنجا عبور کند، او میبایست به سادگی از مسیر ابر پیروی میکرد. به نظر من ستون ابر به طریقی او را هدایت میکرد که او هرگز مجبور نشود با ادومیان بجنگد. من یقین دارم که این نمونه ای از دور شدن از هدایت خدا میباشد. متاسفانه بسیاری از ما نیز امروزه همین گونه عمل میکنیم. با بی توجهی به راهنمایی ها و هدایت های خدا، خودمان راه ها و مسیرهای خود را انتخاب کرده و در آنها گام بر می داریم. مرگ هارون. اکنون به مرگ هارون می رسیم و این واقعه ما را به پایان این فصل می رساند که با یادداشت غم‌انگیزی پایان می یابد. اما در این قسمت نیز درس های با ارزشی برای شما و من وجود دارند. در اعداد فصل 20 آیه 23 الی 24 می‌خوانیم: خداوند در آنجا به موسی و هارون فرمود: زمان مرگ هارون فرا رسیده است و او به زودی به اجداد خود خواهد پیوست. او به سرزمینی که به قوم اسرائیل داده‌ام داخل نخواهد شد، چون هر دوی شما نزد چشمه مریبه از دستور من سرپیچی کردید. می دانید افراد بسیاری امروزه وجود دارند که نجات یافتند، اما حتی در این دنیا هرگز از ثمرات نجات لذت نبرده و شادان نبوده و آرامش روح خدا را در زندگی خود ندارند. آنان نمی دانند قدم برداشتن در مشارکت با خداوند عیسی مسیح به چه معنی است. اما با وجود این، من حتی هرگز لحظه ای نیز درباره نجات آنان شک و تردید ندارم. نجات یافتن و قدم برداشتن و مشارکت با خداوند دو موضوع جدا از هم می باشند. هارون نمونه ای از چنین افرادی بود. او با تجربیات سخت 40 سال سرگردانی در بیابان آشنا شده بود. اما او هرگز ندانست چه تجربه ای است که بنشیند و از ثمرات سرزمین موعود لذت ببرد. او ندانست نوشیدن شیر و خوردن عسل در سرزمین شیر و عسل به چه معنی است. بسیاری از ما نیز این لذت و خوشی را به خاطر بی ایمانی خودمان از دست می دهیم. خدا به ما وعده های عالی داده است و می خواهد که ما با امید به دریافت آنان در زمان حال زندگی کنیم. ایمان و امید به هم وابسته می باشند. در اعداد فصل 20 آیه 25 الی 29 می خوانیم: حال ای موسی، هارون و پسرش ایلازر را برداشته آنها را به بالای کوه هور بیاور. در آنجا لباس‌های کاهنی را از تن هارون درآور و به پسرش ایلازر بپوشان. هارون در همانجا خواهد مرد و به اجداد خود خواهد پیوست. پس موسی همانطور که خداوند به او دستور داده بود عمل کرد و در حالی که تمامی قوم اسرائیل به ایشان چشم دوخته بودند، هر سه با هم از کوه هور بالا رفتند. وقتی که به بالای کوه رسیدند، موسی لباس کاهنی را از تن هارون درآورد و به پسرش ایلازر پوشانید. هارون در آنجا روی کوه درگذشت. سپس موسی و ایلازر بازگشتند. هنگامی که قوم اسرائیل از مرگ هارون آگاه شدند، مدت 30 روز برای او عزاداری نمودند. در اینجا نیز درس با ارزشی برای ما وجود دارد. این موضوع برای قوم اسرائیل بسیار غمناک بود، ولی در آن برای ما نکته‌ای وجود دارد که بایستی خدا را به خاطر آن شکر کنیم. قوم اسرائیل برای 30 روز گریه و زاری کردند. من فکر می‌کنم که در میان آنها افراد زیادی بودند که با هارون کاهن اعظم رابطه نزدیک داشتند. آنان هارون را می شناختند و هارون نیز آنها را می شناخت. آنان قربانی های خود را می آوردند و از هارون سوال می کردند: آیا فکر می کنی خدا گناهان مرا می آمرزد؟ و فکر می کنم که هارون ایشان را تسلی و آرامش داده و به آنها می گفت: خدای ما خدای بخشنده و رحیم است. سپس قربانی های آنان را به خدا تقدیم می کرد. اکنون آنان ایلازر را می بینند که با لباس کهانت هارون می آید. هارون مرده و رفته است. آنان با خود می گفتند: من ایلازر را نمی شناسم. او نیز مرا نمی شناسد. اکنون کاهن دیگر است. اجازه دارم به شما بگویم که امروز ما کاهن اعظمی داریم که برای همیشه زندگی می کند تا شفیع ما باشد. خداوند ما کاهنی به شباهت هارون نیست، بلکه به شباهت ملک صدق. او آغاز و پایانی در زندگی ندارد. او همیشه و به طور دائم کاهن است. کاهن اعظم ما نخواهد مرد. زمانی او در اینجا روی زمین برای ما مرد و جانش را فدا کرد، اکنون در آنجا در آسمان همیشه برای ما زندگی می کند. او همیشه برای ما در آنجا خواهد بود. ما همیشه می توانیم به او تکیه کنیم و خود را به او بسپاریم. او هر یک از ما را به طور شخصی می شناسد و ما می توانیم او را شخصا بشناسیم. زندگی جاودانه و ابدی شناخت او است. شناخت او ما را در تمام ابدیت مشغول خواهد ساخت و هرگز تغییر داده نخواهد شد. این حقیقتی است که امروز می توانیم برای آن شکرگزار باشیم. اکنون قوم اسرائیل دوره سرگردانی در بیابان را به پایان رسانده است و آماده خواهد شد وارد سرزمین موعود شود. خدا نیز امروز برای ما سرزمین موعودی دارد که می خواهد ما را به آنجا ببرد. عیسی مسیح است که می تواند ما را همکنون به آن سرزمین هدایت کرده و بیاورد. آیا شما می خواهید امروز و برای همیشه از عیسی مسیح پیروی کنید؟ شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.